الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. درود میفرستیم به روان پاک همه شهدا، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان سلامت، به ویژه شهدای مدافعان امنیت، خاصه در این یک سال اخیر که حافظ امنیت این کشور بودند. همچنین درود می‌فرستیم به روح بلند و ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه. تبریک عرض میکنم این ایام بسیار مبارک ذی‌الحجه را، به ویژه محور این ایام عید بزرگ قدیر را. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه که این زمینه رو فراهم کردند لحظاتی در خدمت شما سروران گرامی، روحانیون معظم باشیم و با هم گفتگو بکنیم. جلسه بسیار معظمی است در آستانه ماه محرم، ماه نهضت حسینی، ماه تبلیغ، و فرصت بسیار خوبی است برای همفکری با همدیگر که از این فرصت به دست آمده چگونه میتوان استفاده کرد. این فرصت حسینی در هیچ کدام از مکتب‌ها وجود نداره، در هیچ کجای دنیا هم وجود نداره. در این ایام یک انرژی مثبتی برای مسلمانان داده میشه تا سال آینده. برای ایجاد این انرژی مثبت حتما نیاز به برنامه‌ریزی است و موتور محرکه ایجاد این انرژی مثبت شما برادران محترم و خواهران عزیز هستید که با حضورتون در جلسات حسینی می توانید منشأ اثر باشید. یک جمله ای مقام معظم رهبری دارند در خصوص تبلیغ، می فرماید که تبلیغ وظیفه اصلی روحانیون و علمای دین است. درس خواندن ما، فکر کردن ما، تحقیق کردن ما، یافتن نگین‌ها و درهای ناب معارف اسلامی، همه این کارهای ارزنده که وظیفه یکایک ماست مقدمه تبلیغ دین خدا و تبلیغ حق است. همه این مسائل برای این است که چگونه تبلیغ بکنیم، چه کنیم جامعه رو حرکت بدیم به سمت خدا. مستحضر هستید که تبلیغ سه رکن اساسی داره. من قبل از آنی که این ارکان رو بگم، این جلسه رو برای خودم خیلی فرصت بسیار خوبی میدانم که یه قدری با شما درد دل بکنیم. یه چند لحظه من صحبت میکنم، حضور من در این جلسه علل قاعده دو تا حیثیت داره، همونطوری که فرمودن. یک، از جهت اینکه معاون اول قوه قضاییه هستم. دو، حدود 11 سال من معاون دادستان کل ویژه روحانیت هستم. سه، که از همه اینها مهمتره، من یک آدم دردمند، درد آشنای به مسائل طلبگی بودم و هستم. چون 30 سال که از این قوم خارج می شدم، رفتم خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، عرض کردم که من که الان دیگه مجبورم باید برم قوم رو ترک کنم، ولی یه کاری بکن، یک، ارتباطم با قوم قطع نشود، دو، از مسائل علمی فرهنگی همینطوری که توضیح دادن نوشتن من دور نشوم. حضرت معصومه سلام الله علیها فرق میکنه با سایر امامزاده ها، خیلی سریع حرف گوش میکنه، گاهی وقتا بیشترم اجابت میکنه اصلا، و این دعا برای من مستجاب شده. من از وقتی که بیش از 30 سال 30 و چند سال از قوم رفتم، خیلی وقتا هفته یک بار و دو هفته یک بار دیگه حتما با قوم ارتباط دارم. من کلاس دارم، درس بحث دارم، با طلبه ها داریم صحبت میکنیم، میشینیم، ولذا میدانم که امروز برای طلبه ها چه میگذرد. همین جمله رو بگم برم برای بحثم. امروز مظلوم ترین قشر در جامعه 85 میلیون نفری همین طلبه ها هستن که متاسفانه در جامعه بدجوری جا افتاده. اینو نه من، نه به حساب این که معممم دارم میگم، ما والله عرض میکنم مظلوم ترین قشر که از هر جهت براشون فشار میاد همین طلبه ها هستن. حالا من نمیدونم اینجا چجوری هست، من تا چه اندازه راحت صحبت کنم، چجوری صحبت کنیم، نمیدونم. بله، خب حالا برمیگردیم به بحثمون. من عرضم این که یه مقدار من صحبت میکنم، بعد هم اگر در حد فرصتی که تا ساعت 10:30 به من فرصت دادن، شما سوالاتی اگر دارید مکتوب بنویسید به من بدید، در حد فرصت پاسخ خواهم گفت. سعی میکنم که شاید بیشتر سوالاتی که تو ذهن شما هست بتونم در عرایزم جفت و جور کنم. یه صلواتی ختم کنید. چند روز این جلسه تشکیل شده برای اینکه با همدیگه همفکری کنید چگونه در ایام متعلق به امام حسین از این فرصت بیشتر استفاده کنید و بیشتر مفید باشید برای جامعه. چه کنیم که تبلیغمون مفید باشه؟ سه رکن اساسی برای اینکه تبلیغ ما در اون حیطه وظایفمون به اون شهر، به اون استان، به اون روستا که میریم مفید باشه وجود داره. یک، معلوماتمون، فکر، اندیشه، مطالعه، تأمل، تدبر، اندوخته های ما. به هر میزانی که معلومات شما نسبت به مسائل بیشتر باشه، به همون اندازه بیشتر میتوانید تاثیرگذار باشید. توضیح دادن. بسیار خوشحالم که امروز در قم در مؤسسه های مختلف رشته های تخصصی ایجاد شده. ما تا کنون به صورت سنتی اینجوری شده که هر کسی که معمم شد رفت یک روستا، از تاریخ بپرسن حتما باید جواب بده، از تفسیر بپرسن جواب بده، از فقه و اصول و فلسفه و بعد از آسمان و از زمین و خود یه مقداری هم خودمون بیشتر ورود پیدا میکنیم که آقا اصلا ما همه چی بلدیم و طب و پزشکی و همه چی دیگه همه چی. یه وقتی یه پیرمردی در حرم امام رضا علیه السلام در صحن جامع آمد از من یک سوالی کرد، یه سوال تاریخی بود. بعد گفتم من نمیدونم. گفت چطور نمیدونی؟ گفتم والله نمیدونم دیگه، چطوری نداره اصلا، من نمیدونم. اون اولین آخوندی دیدم که سوال میکنه میگه من نمیدونم. به این تفکر یواش یواش با تخصصی کردن مسائل، من از روزی که اول آقا رفتیم به مسجد، مسجد روستا، یا علاوه بر عمومات که هممون باید بدونیم، آقا مسئله پرسیدن دیگه باید جواب بدیم دیگه، ولی ورود تخصصی من بگم آقا من در قرآن کار کردم، من در این رشته کار کردم، هیچ ابایی هم نداشته باشیم که در یک رشته دیگر از پرسیدن بگم آقا اینو همکارم میدونه، به این تلفنش، این شمارش برید. پس یک رکن اساسی موضوع معلومات ماست، فکر و اندیشه و تأمل و تدبر و مطالبی از قبل آماده کنیم، بریم در اون جامعه مفید باشیم. دومین رکن اساسی که بسیار مهم است در تأثیر گذاری که مربوط به خود شخص اون فرد مبلغ هست، اخلاص، علاقه، دلسوزی به مخاطب. نوع بیان مطالب ما یک جوری باشد که احساس بشود ما میخواهیم در این جمع تاثیرگذار باشیم، در این جمع 100 نفره، 10 نفره یا 1000 نفره. اینو دیگه خودمون با خدایمون باید حلش کنیم. این یه چیزی نیست که بریم درس بخونیم و یاد بگیریم، این اخلاص، توجه داشته باشیم. که معمولا طلبه ها این رو، همه طلبه ها بین خودشون و خداشون این رو دارن، خواهران و برادران عزیز، همواره هم خب طلب میکنیم از خداوند تبارک و تعالی که بیشتر بکنه. سوم موضوع روش هاست، چگونه تبلیغ کنیم. سومین رکن اساسی در میزان تاثیرگذاری ما روش های تبلیغه. یکی از مهمترین روش های تبلیغ این است که گفتارمون با رفتارمون در اون جامعه متناقض، متضاد نباشه. عملکرد روحانیت امروز ملاک داوری مردم و جذب و دفع مردم به ویژه جوانان به دینه. دینگوریزی شاید یک عاملش ماها باشیم که در طول این 40 سال وارد سیستم اجرایی کشور شدیم، به تبع سایر افراد متحول شدیم و اولین نکتش این است که خونمون رفت بالا شهر. این یه آسیب جدی است. حالا گفتم من نمیدونم چه میزان بتونم حرف بزنم، فردا این اینترنشنال نیاد که فلان اینجوری گفته، به من بگید که نمیشه حالا نباشن. هستن؟ خیلی. حالا من قول میدم انشاءالله در یک جلسه دیگری که خودمانی باشه راحت تر باشه ما حرف بزنم. حالا این اینجا بمونه دیگه، چیکار کنیم؟ ایام تبلیغ سال جاری بسیار متفاوت از سالهای گذشته برای من و شماست، اینو توجه داشته باشیم، چون دشمن در یک سال گذشته تمام توان خود را برای ترتیب دادن یک جنگ ترکیبی تمام عیار که مورد هدف قرار داده عقاید مردم را به ویژه جوانان را نسبت به دین و اسلام و روحانیت. خیلی مرحله حساسی است، یعنی اساساً امروز برخورد شما در اون جایی در اون شهرستانی که میخواهید برید اصلا متفاوت با سال گذشته است. حتما باید خودتون رو آماده کنید به یک سری سوالاتی که در خصوص اتفاقاتی که در سال گذشته افتاده از شما سوال میکنن. جالبه، ممکنه که اون سوال همواره در ذهن شما بود، شما از من سوال بکنید، ولی برای اون شهر من و شما فرقی نمی کنه. اونجا دیگه مطالبه گر نیستید، اونجا از شما سوال میکنن. شما هر چی بگی آقا من که اصلا کارگزار نیستم، من که اصلا یه طلبه ام، من که در نظام نیستم، من که نظام نیستم یعنی من اصلا کاری نیستم، میگه قبول میکنم. کی قبول میکنه؟ آه شما طلب و همه کارا دست شماست دیگه، شما اراده بکنی انجام میشه. خب این یه پاسخ میخواد، یعنی حتما آمادگی باید داشته باشید برای نوع سوالات و چالش هایی که در طول این یک سال گذشته اتفاق افتاده در جامعه، چه با بپذیریم چه نپذیریم. این نظام به نام روحانیت بنا شده و به نام روحانیت هست و به نام روحانیت باقی خواهد ماند. هر کاری بشه، دشمنان خیلی دارن تلاش میکنن روی این قضیه که سرکوب بکنن این تفکر را، ولی مردم که اینجوری نیستن. من واقعا روز جمعه رفتم تو این مراسم جشن قدیر، واقعا احساس غرور منو گرفته بود. این جمعیتی که در تهران دیدم از میدان امام حسین تا میدان آزادی، خودم هم تنها رفته بودم، هیچ کسی هم با من نبود، اینا هم نشنون که اینجا وایستادن، خودم تنها رفته بودم، با لباسم رفته بودم، حالا تک و توک افرادی شناختن، گفتم که آقا شما هیچ حرف نزنید بیا با هم بریم دیگه. از هر طیفی، دختر، پسر، جوان، شل حجاب، با حجاب، همه آمدن به عشق امیرالمومنین. ما روحانیت وظیفه ما این است که اینا رو جمعشون بکنیم. آقا بیایید داخل همین دایره ای که هستیم، 85 میلیون نفر. هنر تبلیغ همینه. هنر تبلیغ این نیست که سری دو قطبی درست کنیم، یه صف اونجا یه صف اونجا، این خودی اون غیر خودی، اصلا این نیست. مقام معظم رهبری کرارن در جلسات خصوصی عمومی فرمودن روحانیت پدر این جامعه است. امام جمعه یک استان، امام جمعه یک شهر پدر اون استان است. همه افرادی که اونجا هستن بچه های اون هستن. داخل بچه ها بچه خوب هم هست، بچه بد هم هست، بچه همه جور هستی که باید پدرانه برخورد بکنه. وظیفه ما آخونده همینه. حجمه دشمن به دین و روحانیت به ویژه در این سال اخیر نشانگر تأثیرگذاری روحانیت در جامعه و وحشت دشمنه. از یک طرف میبینه که میزان تأثیرگذاری روحانیت در جامعه چقدر هست و وحشت میکنه از این تأثیرگذاری. نقل میکنن از میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، وقتی که فتوای تنباکو رو صادر کرد و بلافاصله بعد از اون فتوا قلیون‌ها رو شکوندن، حتی در کاخ شاه، همین که خبر آوردن در کاخ شاه قلیون‌ها شکسته شد، دیدن آقا خیلی ناراحت شد، عرض کردن الان دیگه جای خوشحالیه، یه فتوا دادی، با این فتوا کل جامعه متحول شد، قلیون ها رو شکندن حتی در کاخ. گفت ناراحتی من از این است که دشمن امروز فهمید این قلم چقدر تأثیر گذار است، از فردا علیه روحانیت نقش ایفا میکنم، وظیفه سنگین شد. فرمود تا الان نمیدونستن که روحانیت اینقدر تأثیر گذاره، الان فهمیدن. چه کنیم؟ امروز نقش روحانیت و طلبا در جامعه اینه، حواستمون باشد. امروز دشمن با توجه به برخی از ضعف‌ها و کمبودهای اقتصادی، نارسایی‌های اجتماعی، از همین داره استفاده می‌کنه. چند معیار رو ما در سخنرانی‌هامون داشته باشیم. یک اینکه بی جهت طرفداری از این وزیر، از اون وزیر، طرفداری از قوه قضاییه، طرفداری از دولت، چه نیازی هست ما این کار رو انجام بدیم؟ تازه اصلا این چیزی که نسبت به این وزیر میگن، این مطلبی که نسبت به معاون اول قوه قضاییه میگن، من که اصلا نمیدونم برای چی باید تاییدش بکنم. چه کار دارید ورود پیدا میکنید؟ اصلا خودمون رو درگیر میکنیم بی جهت. استقلال روحانیت در همینه، حرفشو میزنه بدون جانب داری. بله، نکته دیگر این است که آنچه که در جامعه ما با انقلاب حضرت امام 40 و اندی سال افتاده، دستاوردهای نظام رو حتما باید بگیم، که یکی نگه که آقا چه فرقی هست بین زمان شاه و الان. اینا رو بگیم. اگر روستا هستیم به روستاییان یه ذره مطالعه کنیم، بگیم که آقا فرق این روستای شما، همین روستای شما، با 20 سال پیش، با 30 سال پیش، با 50 سال پیش چیه؟ اینا رو باید گفت. آقا همیشه میفرمایند که دستاوردهای انقلاب رو به مردم بگید، مردم ناآگاهن. این نسل اگر آگاه باشن میفهمن مسائل رو، ناآگاهن. حتما باید بگیم. در فرصت بزرگ نهضت حسینی، ایام عاشورا، که عرض کردم در هیچ نظامی وجود نداره، می توانیم از این سنخ مسائلی که عرض می کنم بپردازیم، مطالعه کنیم قبلا و بریم اینها رو بیان بکنیم. یکی از مشکلات امروز جامعه ما، مشکل بزرگ اختلافات خانوادگی و سونامی طلاق. آمار بسیار وحشتناک. منشأ اختلافات رو بررسی بکنید. بیش از 70% عواملی که موجب جدایی زن و مرد و طلاق می شود، مسائل واهیه، که این مسائل با تبلیغ، با صحبت کردن، با آگاه کردن زن و مرد حل میشه، چون کسی نیست ورود پیدا بکنه، آخرش منجر به طلاق میشه. مسائل خانوادگی، بله ممکنه بگید که مسائل خانوادگی مشکلی که منشأ اقتصادی داشته باشه و وضعیت اقتصادی کشور درست نیست، این حرف هم حرف درستیه. اما تا جایی که اون مشکل اقتصادی دست من منبری نیست که حلش کنم، که ولی حداقل صحبت کردنم میتواند آرامش به جامعه خانواده بدهد. دوم، مشکل عدم تعامل و عدم تحمل افراد جامعه با یکدیگر. اصلا توان تحمل نظریه خلاف نظر خودم را ندارم. اینم ممکنه منشأ زیادی داشته باشه، اما به هر حال اونی که الان ما با این مواجه هستیم اینه. تحمل جامعه ما نسبت به سالهای گذشته هر روز رشد منفی داره، کم میشه. اینو پرونده ها نشون میده. یکی از مهمترین عناوین مجرمانه ما در جامعه به صورت عام و نیز در جامعه روحانیت همین عناوین مجرمانه مربوط به لسانی است، جرائم لسانی، تهدید، توهین، افترا و بعدش هم زد و خورد دیگه. اصلا تحمل هم دیگه رو نداریم. ماها که ظرفیتمون به عنوان طلبه، حالا چه خواهر چه برادر، باید بیشتر باشه، آمار پرونده ها به ما نشون میده که این ظرفیت اونقدر که انتظار داریم باید بالا باشه نیست. امام جماعت با پایگاه مسجد درگیره. چرا؟ معمولا این شکلیه که افرادی که در پایگاه مسجد جمع شدن و بیشتر موارد هم حرف احساساتی میزنن، نه اینکه حرف حق بزنن، ولی امام جماعت باید اون رو کنترل بکنه. بچه هاشون است یا دوستان ما، شما جوان ها، برادرای شما هستن. موفقیت آن است که همه با هم تو اون مسجد. متاسفانه آمار خیلی بد نشون میده، آمار پرونده ها. گاهی وقتا برای اینکه منبر بگیره، حالا این بگیره نگیره هم نمیدونم چه اصطلاحی وارد لسان ماها شده دیگه، طلبه ها، منبر میگیره، وارد یه مقوله های میشیم که نباید بشیم. بالاخره داغ آقا در حال سخنرانیه، یه دفعه شروع میکنه راجع به ایجاد تنش نسبت به افراد تأثیرگذار در جامعه. آقا هنرمندا اینجوری، آقا ورزشکاران والیبال، فوتبال رو دیروز دیدی چی شد؟ میگه بعد چون منبر گرفته، بعد وارد میشه یه مسائلی رو مطرح میکنه، مخاطب احساس میکنه که این آقا، صحبتهای این آقا مانع پیشرفت خانم هاست، مانع حضور بانوان در مثلا میگم مستاق ورزشگاه. آقا چی کار داری هستن به این مقوله وارد میشی؟ شما خیال میکنه که اگر در منبر بگی که آقا از فردا مثلا بانوان ورزشگاه نروند دیگه حل شد مشکل؟ شما میتوانی یک جوری تدبیر بکنی که هم حرفتو بزنی، چون ما پایبند ارزش ها هستیم، حتما این اتفاق باید بیفته، هم اون برخورده، اون تصور بد نشه. مثلا میگم ما در قوه قضاییه، هنر ما در این جامعه این نیست که بگیم خانم ها حق ندارن به ورزشگاه برون. در این جامعه هنر ما چیه؟ من دادستان کل کشور، من دادستان مرکز استان، من دادستان یک شهرستان بگم مردم، خانم ها شما میخواید برید ورزشگاه؟ آقای وزیر ورزش، مطالبه مردم خلاف شرع هم نیست، زمینه حضور خانم ها رو در ورزشگاه حتما باید تو آماده بکنی. هر سه ماه یک بارم به همراه همین مردم میگم که آقای وزیر چی شد؟ او که اصلا نمیتونه این کار انجام بگه. آقا جای مستقل، جای مجزا، کنترل جمعیت، خانم ها، بچه های ما، خواهران ما، مادران ما هستند. اینها امنیت میخوان در ورزشگاه، حتما امنیتشون رو آقای دولت، شما این کار رو باید انجام بدید، اینا حقشونه بیان. بله، تا زمانی که این امنیت حاصل نشده، هیچ کس اجازه نمیده که ناموسش بیاد اونجا فوشهای رکیک بشنوه یا بگن. کنترل بکنید جامعه رو، کنترل بکنید، تو مدعی عمومی دیگه. ما هم به همین صورت، روحانی پدره، مبادا یک روزی بیاد که ما آخوندها رو، ما طلبه ها رو در برابر اصناف تأثیرگذار جامعه قرار بدهند ناخودآگاه. من به عنوان طلبه در برابر صنف هنرمندان قرار بگیرم، در برابر صنف ورزشکاران قرار بگیرم، در برابر دانشگاه و دانشجو قرار بگیرم، در برابر پیشرفت‌های جامعه و به عنوان ضد پیشرفت و به عنوان متحجر قلمداد بشم. مبادا این روزی بیاد که دشمن همینو میخواد. روحانی آزاد حرفشو میزنه، روشن فکر هم هست، میفهمه که چی میگه، به ارزش‌های اسلامی هم پایبند هست، تبلیغش هم انجام میده، کارش هم انجام میده. نباید یه اتفاقی بیفتد ما را ضد شادی تلقی بکنن. آخه برای چی؟ ائمه فرمودن زمان حزن ما محزون باشید، زمان شادی ما شادی کنید. چه ایرادی دارد؟ الحمدلله الان طلبه های جوان موفقن. من گاهی وقتا برنامه هایی میبینم در رسانه ملی، در تلویزیون، یه طلبه ای رفته در یک روستایی جمع کرده 20 تا 30 تا 50 تا دختر پسر را، با اونا داره برنامه میذاره. واقعا دشمن نمیخواد این کارا رو. آقای قرائتی کلیپی پخش شده ازش، این جدیده، اون روز در اون جلسه ای که گرفته بودن در رابطه با همین مسئله میگه که حاج خانم ما میگه که به من، آقای قرائتی نقل میکنه از خانمش، که اگر یک روزی تو بتوانی مردم را بگریانی، آقای صدیقی هم بتوانه بخنداند، امام زمان ظهور میکنه. طلبه باید یه جوری باشد که اسلام ناب را به همون ناب واقعی که هست خب معرفی بکنه به جامعه. در سال گذشته اتفاقات بسیار مهمی افتاد. برای قوه قضاییه هم سال بی‌نظیری بود، اغتشاشاتی که صورت گرفت. الان مطالبی که عرض میکنم تحلیل نیست، خبره. یه زمانی تحلیل بود، الان دیگه خبره. طرح بسیار مهم دشمن به مدت یک سال روی این حوادث اخیر کار کرده بودن. مهسا امینی اصلا بهانه بود، اگر مهسا هم نبود یه اتفاق دیگری درست میکردن، منتها مهسا شد، دو ماه اون طرح جلوتر افتاد. مهمترین مسئله همین مسئله بود که روحانیت رو از دین جدا بکنند، روحانیت رو از جامعه جدا بکنند، جوانان را دل سرد نسبت به نظام بکنند، افراد رو بکشند به کف جامعه. متاسفانه از غفلت هم، غفلت جوانان ما. یه صلواتی ختم کنید. استفاده شد حدود نزدیک به 90,000 جوان ما درگیر این ماجرا شدند و نهایتا مورد عفو مقام معظم رهبری. اشتباه نشود، آقا اینها رو زندان نبودن که زندانشون عفو بکنه ها، عفو تعقیبه. بر اساس خبرهایی که از طریق وزارت، از طریق سازمان اطلاعات سپاه، از طریق فراجات داریم، از دوربین ها، در همه تجمعاتی که به ویژه در تهران صورت می گرفت، تجمع اولیه توسط لیدرهایی بود که بعد از 10 دقیقه حد اکثر یک ربع اون جمع را ترک می‌کردند. می‌رفتن یه جای دیگه برای تجمع. دیگه اون افرادی که اونجا موندن دیگه لیدر اصلی نیستن، هستن همین دختر و پسرای ما هستن که از غفلت اونها و ناآگاهی اونها سوء استفاده شده و حساسن و اومدن احساساتشون رو دارن خالی میکنن دیگه. این کاملا دوربینا اینو نشون میده که خدا رو شاکرمون بیشتر اون افرادم دستگیر شدن و الان هم در زندان هستن و داره مراحل تعقیبشون میگذره. عف مقام معظم رهبری که به اعتقاد من در دنیا مثال زدنی است و این در تاریخ ثبت شد، آن است که در اوج اقتدار نظام، چون عف مال زمانی بود که همه اختشاشات دیگه جمع شد، اختشاشی نبود، در اقتدار نظام آقا پدرانه فرمود جوانانی که غافل بودن قول خوردند اینا رو تعقیب نکنید. این در تاریخ ثبت شد. 100 سال بعد همین لایک ها در کشورهای مختلف تاریخ رو وقتی نگاه میکنن این عظمت جمهوری اسلامی هست، انصافا عظمت جمهوری اسلامی. یکی از تاکیدهای بسیار مهم مقام معظم رهبری آن است که امروز ما کارگزاران، ما روحانیون، ما طلبه ها، ما که در هر کدام در جایگاه خودمون تأثیرگذار هستیم، مبادا در جامعه دو قطبی درست بکنیم. نباید این اتفاق بیفته، چون دشمن اینو میخواد. خیلی عجیبه، این اینترنشنال یک روزی فراخوان میده که آی مردم بیایید از آزادیتون استفاده کنید، روسریتون رو وردارید، از آزاد شما چرا اینجوری شدید، تو سری خور شدید، روسریتون رو وردارید. حالا جالبه، دو سه روزه که تعدادی از دوستان دلسوز، انصافا دلسوز، تجمع کردن جلوی قوه قضاییه و حالا اینجا دادگستری یا جای دیگه، میگن این حجاب حل بشه، همین انترنشنال فراخوان داده که آی بلند شید بیایید بپیوستید به اینها تجمع کنید. این چی میگه اصلا؟ بالاخره بیاییم برای مقابل حجاب یا برای حفظ حجاب؟ امروز بسیار حساسه عزیزان من، برادران من، بچه های من. ما امروز می توانیم نقش ایفا بکنیم و با حدت و با شدت و با همون آرمانی که مرحوم حضرت امام این نظام را بنیان کرد، با دفاع از ارزش ها جلو بریم، منتها با تدبیر، حتما با تدبیر. من در پایان صحبتم یک نکته در رابطه با لایحه حجاب خدمت شما عرض بکنم. علل قاعده شما سوال دارید در این زمینه. من قبل از آنی که حرفمو بگم به شما میگم قوه قضاییه مظلوم واقع شد در این حجمه ها. خیلی راحت میخوام حرف بزنم، توضیح بدم که اصلا این لایحه کی لایحه داد، چی شد. چون الان قوه قضاییه متهم است که حالا در همین السنه گفته میشود آقا این لایحه حجاب نیست، لایحه ضد حجابه، لایحه بی حجابیه، هی گفته میشه دیگه. من چون شما آدمای فهیم هستید و میخواهید برید برای تبلیغ، اون واقعیت رو میخوام بگم، بدانید که چه اتفاق افتاد و خود شما تحلیل بکنید دیگه. این که حجاب یک واجب شرعی و سیاسی است، این خط قرمز همه ماست. حفظ حجاب، مقام معظم رهبری فرمودن دیگه، اصل حجاب هم واجب شرعی هم واجب سیاسی، پاسداری از این ارزش برای همه ما واجبه. خب اما در مصداق من یه وقتی یه جای دیگه هم عرض کردم خلط میکنیم موضوع را و وقتی موضوع خلط شد حکم به حساب موضوع میاد دیگه، اونم اشتباه میشه. هم کسانی که میگن حجاب حریم شخصی است درسته، هم کسانی که میگن حجاب مربوط به حاکمیت درسته، منتها این دوتا مقوله جدا و محلش جداست. آیا حاکمیت برای حفظ نظم در جامعه میتواند ممنوعیتی نسبت به فعل مباح انجام بدهد یا ندهد؟ اصلا فعل مباح، امام فرمود اگر حاکمیت برای فعل مباح ممنوعیتی ایجاد بکند اون فعل میشود حرام. این فتوای امام دیگه. ما مهم حکومت داری بکنیم دیگه. امروز حاکمیت میگه این خیابون این صفاییه رو این از این ور به اون ور بگید خلافه، فردا که بیدار میشیم میخواییم بیاییم دیمیه تابلو اونجا نصب کردن برعکس شده. اینا چیزاییست که حالا تحت عنوان مجازاتی که مشخص میکنن مجازات بازدارنده است دیگه، در برابر مجازاتهای تعزیری. پس حاکمیت میتواند این کار رو انجام بدهد. تعجب میکنم از کسانی که امروز چه از همین حوزه و چه از جاهای دیگه میگن که آقا حاکمیت نمیتواند در حجاب دخالت بکند، یعنی نمیتواند قانون بگذراند که خانم بیرون میای حجابت رو رعایت کن. اصلا من واقعا نمیفهمم این یعنی چی. بله حجاب در حریم خصوصی در خانه خود شما، شما یه مهمانی دارید 10 نفرم نامحرم اونجا، خانم شما اونجا حجابشو ورد، حاکمیت اصلا کاری نداره به اونجا. که اینی که حریم خصوصی خصوصی اون مال اونجاست. آقا امروز حاکمیت میگوید این کارها اگر انجام بشود در جامعه نظم عمومی جامعه به هم میخورد، من اصلا کاری هم ندارم که اون کار مباحه یا حرامه ها، صرف نظر از این که حرام باشه که حرام است در این ما نحن فیه که ما داریم بحث میکنیم. من میخوام قانون وضع کنم چون من متکفل این هستم که نظم جامعه رو به هم نزنه، من نظم جامعه رو میخوام. اما در رابطه با موضوع لایحه حجاب، خب مستحضر هستید که این جوانب مختلفی داره. جلسات متعددی در شورای عالی امنیت، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در شاک یعنی شورای امنیت کشور، شورای تامین تهران، در جاهای مختلف با حضور تقریبا افراد تاثیرگذار یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه تشکیل شده بود به صورت غیر رسمی. در این جلسات شاخصهای مشخص کرده بودن برای تدوین لایحه. یکی از اون مهمترین شاخصها این بود که این لایحه باید حاکی از این باشد که برخورد فیزیکی صورت نگیرد. حالا اینا قبل از تدوینها، یعنی بنا بود بر اساس این شاخص، حالا به درست یا غلط دیگه، قوه قضاییه لایحه بنویسه. یه پیشنویسی تدوین شد در یک جلسه ای که من حضور داشتم و ریاست محترم قوه و یک نفر دیگر، سه نفری. جناب آقای محسنی فرمودند که این پیشنویسی که الان آماده شده من میخوام امروز بعد از ظهر، به نظرم روز شنبه بود، امروز بعد از ظهر در جلسه سران سه قوه، سه نفری دیگه، آقای رئیسی، آقای قالیباف و خود ایشون، اینو به صورت غیر رسمی بدم به آقایون، هر نظری دارن بدن تا 24 ساعت آینده بر اساس نظر جامعه سه نفر یه چیزی تنظیم بشه. گفتیم اتفاقا چیز خوبیه، تنش ایجاد نمیشه دیگه. بعد از ظهر اون روز اون موضوع مطرح شد، منتظر شدیم که نظرات آقایون بیاد. آقای قالیباف در اون بازه زمانی نظر خودشون رو دادن. بعد از چند روزی از توی وزارت کشور هم به عنوان نظر دولت، حالا آقای رئیسی اونو دیده بود یا ندیده بود من خبر ندارم، به ما ارائه شد. یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، ما هم که قوه قضاییه، پیشنهادات رو آوردن، معاونت حقوقی ما جمع کرد، تجمیع کرد اینها رو، شد چند ماده. بنابر این شد که نه در دولت تغییراتی صورت بگیرد نه در مجلس، به همین صورت تصویب بشود. رفت دولت، چند روزی در دولت معطل بود، وقتی که رفت در مجلس ما دیدیم که اصلا یه چیز دیگه است، به نام قوه قضایی است. 5 ماده ما داده بودیم، شد 15 ماده. ما که اصلا خبر نداشتیم که از این چه اتفاقی افتاد. اون وقت در مجلس رفت، دیدیم پیشنهادهای عجیب غریبی هم هست، اصلا اگر اون پیشنهادها اعمال بشه اصلا هیچ چی دیگه از اون چیزی که ما داده بودیم دیگه نمیمونه. که در اینجا لازمه که من از برادر عزیزم جناب آقای قالیباف تشکر کنم که با توجه به حساسیتی که دارن تدبیر کردن اون دو فوریتی، رأی نیاورد، بعد ارجاع شد در کمیسیون، بعد ارجاع شد در کمیسیون. امروز که در محضر شما هستم 3 تا کمیسیون مجزا دارن کار میکنن روی این قضیه: کمیسیون قضایی، کمیسیون فرهنگی و یک کمیسیونی هم زیر نظر جناب آقای دکتر قالیباف، که انشالله امیدواریم که اینها بعد تجمیع بشه. در این فرصت نچندان کوتاه، خب فراخوان هم داده شده، علما نظرشون رو بدن، متخصصین نظرشون رو بدن، دانشگاهی ها نظرشون رو بدن، یه تعدادی از این نظریات جمع شده و امیدواریم که انشاءالله در مجلس. این دیگه به قوه قضاییه دیگه بر نمیگرده، که قوه قضاییه هم اگر نظریاتی داشته باشه حتما باید بره در مجلس اعمال بکنه. الان به شدت مشغول هستن و امیدواریم که انشاءالله نتیجه اون لایحه آن باشد که دو قطبی درست نشود، ارزش‌های اسلامی طبق نظر مقام معظم رهبری انجام بشود، دو قطبی در جامعه صورت نگیرد. کار مشکلی هم هست که شما بخوای که همه اینها رو جمع بکنی در یک لایحه، ولی اگر خدا بخواد میشه، قطعا میشه. حالا چی جوری میشه من نمیدونم چی جوری میشه، ولی خدا اگر اراده بکنه در این نظام کارهایی صورت داده است که ما میدانیم که میشود. یک نکته هم من خدمت شما عرض بکنم، من وقتم تمومه و این هم هم سوال داریم. اون نکته این است که من جزو کسانی هستم که قبل از آنی که از قم به قوه قضاییه بروم، 1% احتمال این که من در قوه قضاییه مشغول بشوم نبود، انگیزه نداشتم، به هیچ وجه فرار می‌کردم از این که در قوه قضاییه بروم، مثل اکثر شما. الان درد دل شما رو دارم میگم دیگه. الان 30 سال در قوه هستم، اللهم اشهد که روز قیامت من خواهم گفت روز سه‌شنبه با همه گرفتاری هایی که داشتم در این جلسه شرکت کردم، ضمن احترام به همه عزیزان خواهران و برادران و اینکه این جلسه را بسیار مهم می دانستم، یکی از مسائلی که تو ذهنم بود بگم و مهم است، شاید 50% به خاطر این آمدم، این است که دارم میگم. و اون این است که دوستان من، امروز حضور در قوه قضاییه به عنوان قاضی از واجب کفایی گذشته، حسب تشخیص خود افراد ممکنه برای بعضی ها واجب عینی باشد. من گفتم خدمت بعضی از مراجع و بعضی از اساتید بزرگوار رسیدم، عرض کردم هر طلبه باسوادی که خدمت شما مراجعه میکنه، شما بلا فاصله میگید که قضات سه جورن، چهار جورن، اون سه تا که تو جهنمن، این یه دونه هم که اینجوریه شما از اونا نمیتونی باشی. اما اگر روز قیامت آمدن برای من طلبه که به خاطر ترس از آتش جهنم نرفتم قاضی بشوم، و من هم خودم رو میشناسم که عرض میکنم این تشخیص دیگه با خود طلبه است. من که میشناسم که من رشوه نمیگیرم، من که خودم رو میشناسم من لغزش ندارم، من که خودم رو میشناسم من تا حدودی مراعات میکنم، من نرفتم، اون صندلی که خالی نمیمونه که، حتما یکی باید بشینه اونجا. کسی نشست از روز اول رشوه گرفت تا روز آخر. روز قیامت منی که قرار بود روی اون صندلی بشینم، جوابم چیه؟ همین، فقط همین روایت یک ترسیدم. اون بشیر و مبشر، نکیر و منکر، اگر آمد سوال کرد که آقا چرا نرفتی؟ فرض من در رابطه با عموم طلبه هایی است که با سوادن مثل شما و از خودشون واقعا واقفن و میدانن که تأثیر گذارن، جواب میدم که آقا من اونجا نرفتم، ولی در قم الحمدلله من به نمازم رسیدم، به روزم نرسیدم، نماز شب خوندم، به دو نفر هم درس خارج گفتم، به پنج نفر هم کفایه تدریس کردم، مکاسبم 30 سالم اینجوری گذشت. واقعا به نظر شما این اوغلاییه؟ اگر من اینجا نمیموندم، اون 3 نفری که پیش من درس خارج خوندن و کفایه میخوندن، این 5 نفر واقعا بی سواد میموندن یا میرفتن یه درس جای دیگه؟ 600 تا درس خارج رسمی امروز در قم داریم. کی روز قیامت پاسخ اینها رو خواهد داد؟ 30 سال در این فکر بودم که خدایا من چگونه میتوانم این طلبه ها را وارد سیستم قضایی بکنم. هیچ وقت زمینه فراهم نشد. حرف شما هم درسته که گاهی وقتا میگید آقا من خودم رو عرضه کردم، وقتی آمدم گزینش 2.5 سال طول کشید که تا بیان جد و آبای منو نمیدونم کجا و چی و بچه کجا بودی و چی، 2.5 سال طول کشیده تا منو گزینش بکنه. خب معلومه که آدمی که عاطل باطل نیست که منتظر نمیشه برای اینا. اینم قبول دارم. سال گذشته خدمت ریاست محترم قوه عرض کردم یه درخواستی دارم که این موضوع رو به من تفویض بکنی، خارج از نظام جذب قاضی، حالا اهم از دانشجو و طلبه که نظام داریم مربوط به معاونت منابع انسانیه، یه اختیاری به من بدی من بتوانم کسی را که تشخیص دادم، حالا این کسی را تشخیص دادم، من که کسی را نمیشناسم که، حتما یه راهکاری داره دیگه، تشخیص دادم این آقای حیدری به درد قضاوت میخوره، حد اکثر تا 2 ماه دیگه بفرستم دوره، 6 ماه هم دورش تون میکشه، 8 ماه این بره قاضی بشه. ویژه طلبه ها فرمودن که موافقم، پشتیبانی هم میکنم. امروز خداوند را شاکرم از حوزه های علمیه سراسر کشور، سال گذشته در عرض کمتر از 1 سال 500 نفر طلبه سطح 3 و 4 جذب کردیم، الان مشغول دورند، الان مشغولن 500 تا، الان مشغولن. و من فردا روزی در قوه قضاییه نیستم، ولی میدانم که این 500 تا طلبه باقیات صالحات هستند برای این نظامی که ما قبولش داریم. این رو نه به حساب این که خودم طلبه هستم میگم، والله و بالله آمار بگیرید برید تخلفات رو ببینید، اصلا تخلفات و جرائم طلبه ها نسبت به غیر طلبه ها حداقل در جامعه قضایی خیلی تفاوت داره. سالمن این حکایت از سلامت جامعه روحانیت داره. حالا یه وقتی اتفاقی هم میفته، یک نفر پنج نفر، اینا مهم نیست. الان در محضر شما عرض میکنم، کسانی که سطح 3 و 4 دارند، حالا آقای چیز الان میگه که اینا رو جامعه شناسی روان شناسی خوندن، اومدی اینجا به تریبون بهت دادیم، میخوای از دست ما بگیری ببری قوه قضاییه، ولی نظام رو ما یک پارچه میبینیم. کسانی که واجد شرایط هستند، یعنی امروز الان ما یه تعداد خیلی کمی سطح 2 هم گرفتیم، ولی الان با توجه به اینکه حجمه ها بسیار زیاده، شما خیال نکنید که من به راحتی این کار رو انجام دادم. آقایون همکاران من که اینجا هستن میدونن که من چه زجرهایی کشیدم تا این 500 تا طلبه وارد دوره بشن. کسانی که سطح 3 و سطح 4 دارند واقعا در خودشون احساس میکنن که امروز در نظام قضایی می توانند خدمت بکنند، ما هم کمکشون میکنیم بیان. من یک هیئتی مشخص کردم، اون هیئت برای من حجت حرفشون. 3 نفر 4 نفر مشخص کردم، امتحان کتبی نداره، مراجعه میکنن به اون هیئت، اون هیئت 1 ساعت با اونا صحبت میکنه، روانشناسی رو تایید میکنه، علمشون رو تایید میکنه، البته یک مقدمات اجمالی هم معلومه که حفاظت انجام میده دیگه، راجع به گزینششون انجام میده و وارد دستگاه قضا میشن. به ما کمک کنید در این قضیه، کسانی که میتوانند این کار رو انجام بدهند. این آقای فقیه اینجا هست، خودش هم در از قضات دادگستری قم و ویژه روحانیت هست، و کسانی که حتی میتونن لیست تهیه بکنن بعدن، بعد من میگم که چه کار باید بکنن. امیدواریم که انشاءالله این جلسه علاوه بر آثار و برکاتی که داره داشته باشه، از این جهت هم برای نظام قضایی ما مفید باشه. بله، نوشتن که سخنران دوم منتظره، معناش این است که این سوالات هم میمونه. انشاءالله اگر مواردی بود که من بتونم که عرض کنم بعدن جواب بدم، بله جواب میدم. راجع به شورای حل اختلاف پرسیدن، راجع به بله تورم پرسیدن، راجع به
تشکر.
خوبه، سوالات خوبی هم هست، من سعی میکنم اینها رو یک جوری در یک جمعی جواب بدم، صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.